با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، شما دعوت می‌کنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید وزارت اطلاعات چند ماه قبل از ترور فخریزاده اطلاعات دقیقی به نهادهای حفاظتی او داده بود. شماری از زنان در ایران از محدودیت‌های اعمال شده بر مردم از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. و سخنگوی دولت میگوید مجلس حق تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای را ندارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به صحبت‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، که روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادها از عملکرد وزارت اطلاعات در ترور محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، گفت که وزارتخانه از چند ماه قبل از ترور او اطلاعات دقیقی به نهادهای حفاظتی مربوطه داده بود. آقای ربیعی بدون اشاره به نام این نهادها افزود که این اطلاعات شامل جزئیات، مکانهای احتمالی و اهداف عملیاتی بود. مقامهای ارشد سپاه پاسداران در سال 92 خورشیدی گفته بودند که با توجه به ترور چند دانشمند هسته‌ای در سالهای 88 تا 90 خورشیدی، حفاظت از این چهره‌ها به این نیرو واگذار شده است. محسن فخری‌زاده روز 7 آذر در منطقه آبسرد دماوند هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در این ارتباط حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد تلویحی از دستگاه‌های امنیتی گفته که علت ترور آقای فخری‌زاده رخنه و نفوذ و شکاف امنیتی بود و مقام‌های مسئول باید جواب دهند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر و باز هم صحبت‌های سخنگوی دولت علی ربیعی که روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود در این مسائل را ندارد. آقای ربیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که این مسئله در بررسی مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. او گفت مفاد این طرح از جمله افزایش غنی‌سازی و اجرا نشدن پروتکل الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. روز سه‌شنبه 251 نماینده مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان، محدودیت‌های درباره اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد شد. همزمان با تصویب کلیت این طرح، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در ایران دخالت و تصمیم گیری کند. همچنین کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم شامگاه دوشنبه 10 آذر ماه به اظهارات رافائل گروسی واکنش نشان داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در همان روز گفته بود توقف بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران برای تهران بهره‌ای نخواهد داشت. آقای غریب‌آبادی افزود آژانس در برابر کشور عضوی که پذیرای بیشترین بازرسی هاست، اما دانشمندانش ترور می شوند و تأسیسات هسته‌ای آن نیز هدف خرابکاری قرار می گیرند، مسئولیت اساسی دارد. شنونده این بخش خبری هستید، اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک گزارشی رو با هم بشنویم که بی ارتباط با اتفاقاتی که می افته نیست. کاهش بهای نفت، واکنش بازار به اختلاف‌های مسکو و ریاض و تعویق نشست اوپک پلاس، نشستی که قرار سیاست‌های سال آینده برای تثبیت بازار جهانی انرژی رو تعیین کنه. سخنگوی کرملین هم گفته اختلاف‌ها نسبت به ابتدای سال جاری چندان جدی نیست. اما همه این اتفاقات رو بشنویم که بی تأثیر بر مسائلی که در ایران هم می‌گذره نمی‌تونه باشه.
دوازدهمین نشست اوپک پلاس که قرار بود سه‌شنبه برگزار شود، به دلیل تنش و ضرورت رایزنی‌های بیشتر تولید کنندگان نفت به عصر پنجشنبه 3 دسامبر 13 آذر ماه موکول شد. اجماع نسبی بین اعضای اوپک وجود دارد، اما تصمیم نهایی پس از مذاکره با تولید کنندگان نفت خارج از این سازمان اتخاذ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از نشست روز دوشنبه اوپک اختلاف‌ها را کم اهمیت توصیف کرد و گفت اینکه مذاکره کنیم تا به نتیجه برسیم مهم است. او افزود ایران با آنچه تصمیم اکثر اعضا باشد موافق است. ایران همراه با لیبی و ونزوئلا متحد به توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند. اما حجم تولید روزانه نفت ایران نسبت به 2 سال قبل نصف شده. طرح موسوم به اوپک پلاس توسط اوپک و کشورهای همپیمان از حدود 5 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمده بود و محدودیت هایان بارها مورد بازبینی قرار گرفته. پس از آخرین دور رایزنی ها مقرر شده بود اوپک پلاس از ابتدای سال آینده میلادی تولید خود را روزی حدود 2 میلیون بشکه افزایش دهد، اما ادامه محدودیت های مرتبط با گسترش ویروس کرونا همچنان باعث پایین بودن تقاضای نفت در بازار جهانی است. اکنون ریاض تمدید کاهش روزانه 7,700,000 بشکی دست کم تا پایان 3 ماه اول سال 2021 را مد نظر دارد، اما مسکو خواهان افزایش تدریجی تولید پس از ماه ژانویه است. ضمناً قزاقستان با تمدید محدودیت ها برای تولید نفت مخالفت کرده و امارات متحده عربی اعلام کرد به شرطی از تمدید این محدودیت ها حمایت میکند که طرف های توافق به طور کامل سهمیه های خود را رعایت کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به تعویق افتادن مذاکرات در اوپک پلاس را شرایط کاری خواند و تشریح کرد در مقایسه با ابتدای سال جاری میلادی اختلاف ها چندان جدی و شدید نیست. اشاره وی به وضعیتی است که در پی مخالفت مسکو با توافق کشورهای اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت در بهار گذشته به وجود آمده بود و باعث شکست مذاکرات انقضای مهلت توافق اوپک پلاس، افزایش چشمگیر تولید نفت توسط عربستان سعودی و سقوط بهای نفت به پایین‌ترین میزان در 2 دهه اخیر شده بود. سرگئی الیسیف، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است مسکو اجازه نمی‌دهد این وضعیت تکرار شود.
اگر به تحولات بازار توجه کنیم متوجه می شویم اکنون 2 عامل عمده وضعیت بازار نفت را تعیین می کند: تقاضای پایین و تشدید بورس بازی. در این شرایط هر گامی که منجر به برهم زدن توافق اوپک پلاس شود خطرناک و کوته بینانه است. هدف روسیه از خروج از اوپک پلاس در بهار گذشته حذف نفت شیل آمریکا بود، اما کرملین متوجه شد که حتی در صورت ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های نفتی آمریکایی این صنعت از بین نرفته و رقیب نفت اوپک و غیر اوپکی‌ها باقی می‌ماند. مطمئنم روسیه دوباره قصد به راه انداختن جنگ قیمت با عربستان سعودی را ندارد، به ویژه که از توافق اوپک پلاس سود فراوان برده. بسیار بعید است این بار هم شاهد شکست اوپک پلاس باشیم، زیرا تنها نتیجه این تحول سقوط دوباره بهای نفت خواهد بود.
دوشنبه در میان گزارش ها از اختلاف ها میان اعضای اوپک پلاس، نفت برنت با کاهش 1% اندک گرانتر از بشکه 47.5 دلار فروش رفت و سه‌شنبه 20 سنت دیگر نیز پایین آمد. به گزارش رویترز بر اساس نظرسنجی میان 40 صاحب نظر اقتصادی و انرژی میانگین بهای نفت در سال آینده میلادی 49.35 دلار برآورد شده. بر پایه این گزارش هدف اوپک پلاس رسیدن به تعادل است که ضمن به حد اکثر رساندن بهای نفت اجازه ندهند نفت شیل آمریکا قابل رقابت شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما اجازه بدید که یه مقدار از دنیای سیاست فاصله بگیریم. انجمن ناشران آلمان در مونیخ جایزه ادبی امسال خودش رو به دینا نیری، نویسنده ایرانی آمریکایی، اهدا کرده. خانم نیری 41 ساله است، در حال حاضر در پاریس زندگی میکنه و این جایزه ای رو که گرفته به دلیل انتشار رمانیه که نامش هست پناهنده ناسپاس. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید از شهرام میریام بشنویم.
دینا نیری 41 سال پیش در اوائل وقوع انقلاب اسلامی در ایران در خانواده‌ای مرفه که پدر و مادر پزشک بودند در اصفهان به دنیا آمد. مادرش بعد مسیحی شد و به ناچار تصمیم گرفت بدون همسر همراه دو فرزند خود دینا و خسرو ایران را ترک کند. در آن موقع دینا 10 سال داشت که ابتدا آنها به امارات متحده عربی، سپس به ایتالیا و سرانجام راهی آمریکا شده و از آن کشور تقاضای پناهندگی کردند. دینا نیری برنده جایزه ادبی امسال انجمن ناشران آلمان در شهر مونیخ، دانش آموخته دانشگاه‌های معروف آمریکا، پرینستون و هاروارد است و نخستین کتاب داستانیش را 7 سال پیش به نام یک قاشق چایخوری، سرزمین و دریا و 2 سال پیش رمان 3 نفر، یک روستا و بالاخره امسال کتاب پناهنده ناسپاس را منتشر کرده. این هر 3 رمان ابتدا به زبان انگلیسی نوشته شده و سپس به چندین زبان از جمله آلمانی انتشار یافته. پناهنده ناسپاس 3 رمان دینا نیری امسال برنده جایزه انجمن ناشران آلمان در مونیخ شد که ارزش مادی آن 10,000 یورو است. این جایزه ادبی در واقع هانس و سوفی شول نام دارد. این خواهر و برادر آلمانی در دوران حکومت فاشیستی هیتلر گروهی با نام روز سفید با هدف پیکار علیه خشونت این رژیم استبدادی راه اندازی کرده و سرانجام اعدام شدند. داوران در حکم جایزه که به دینا نیری نویسنده ایرانی آمریکایی اهدا شده نوشتند در رمان پناهنده ناسپاس، دینا نیری زندگی گذشته خود را با پناهندگان امروز گره زده و از انسانهایی گفته که با آرزوی صلح و آزادی و دوری از تعقیب و بیگرد و زندان کشورهایشان را ترک کردند. رمان پناهنده ناسپاس در حالی منتشر شده که به گفته داوران جایزه انجمن ناشران آلمان در مونیخ، موضوع پناهندگی همچنان به عنوان یکی از مسائل ملموس اجتماعی مطرح است. دینا نیری پس از سالها تحصیل و زندگی در آمریکا چند سالی است راهی اروپا شده. مدتی در آمستردام و سپس لندن و چند سالی است که همراه با مادرش در پاریس زندگی می کند. رمان پناهنده ناسپاس تازه ترین کتاب این نویسنده ایرانی آمریکایی در 395 صفحه مانند 2 کتاب دیگرش ابتدا به زبان انگلیسی نوشته شده و سپس به چندین زبان از جمله آلمانی انتشار یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما یک خبر فوری رو بشنوید. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران در زندان به سر میبره، برای اجرای حکم اعدامش به زندان رجای شهر کرج منتقل شده. هلاله موسویان، وکیل مدافع آقای جلالی، با تایید این خبر با ما گفتگوی رو داشته که بشنوید.
بله، به من آخرین چیزی که گفتن ساعت 5:30 بعد از ظهر انتقالش رو میدن به زندان رجای شهر برای اجرای حکم. اگر قرار باشه که حکم اجرا بشه احتمالاً باز 1-2 روز دیگه زمان میبره، ولی موضوعی که حتی اگر به رجای شهر انتقالشون بدن خیلی کار سخت میشه دیگه، بعید به نظر میرسه که بشه برایشون کاری کرد متاسفانه.
بله، شنیدید صحبت‌های هلاله موسویان، وکیل مدافع احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی که مدتی است در زندان به سر میبره. آقای جلالی اردیبهشت سال 95 خورشیدی وقتی که برای شرکت در یک نشست علمی از سوئد به ایران سفر کرد، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت شده و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده. خانم موسویان از انتقال آقای جلالی به زندان رجایی شهر کرج میگفت. اگر نظری در این باره دارید حتما میتونید با ما در میون بگذارید. از اینکه با این بخش خبری ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و در ادامه روز سالم و سرشاری رو براتون آرزو میکنم.